بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 432، روز شنبه مورخ 17/12/92.
از کثرت افراد و کثرت اسئله وقت عیبی نداره که این بگوید که آب مکه بعد ان ینقضی مناسکه، یعنی خودش عنایتی به این مورد باشه. بالاخره خارج نیست، چرا ممکنه در حج قرارم کسی وارد مکه بشه بمیره، محرم بشه بیاد بمیره، اونم مشکلی نداره، اونم شامل میشه. ولی میخوایم بگیم شاه فردش اینه، بالاخره اون فرد بارزی که لعل توجه به اوست و بدین خاطر گفته شده او به مکه قبل ان یقضی مناسکه، این فرد باشه، فرد ازهرش. ولی هیچ عیبی نداره کسی محرم بشه به حج قران بیاد مکه بمیره، محرم بشه به حج افراد بیاد مکه بمیره، بالاخره که اسلام داره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در نسبت بین موثقه اسحاق ابن عمار و موثقه سقی عمار ساباتی می باشد. جمعی از اعلام که جمله این مات فی الطریق رو در موثقه اسحاق ابن عمار مطلق می دانند و قید بعد از انقضاء مناسک رو فقط برای مقیم به مکه می دانند، طبق نگاه آقایان بین موثقه اسحاق ابن عمار و موثقه عمار ساباتی تعارض است. موثقه اسحاق میگه نائب اگر در طریق بمیرد مجزیست مطلقا که شروع در اعمال حج داشته باشه چه نداشته باشه، طبق نظر این آقایان. موثقه عمار ساباتی، سؤال اینه رجل مات فی الطریق، مردی نایب شده در حج در راه مرده است. امام می فرماین اجره علی الله لکن یوسی، جمله خبریه در مقام انشاء میگن ظهور در وجوب داره، باید وصیت کند این حج رو به دیگری بدهد. به دلالت التزامی روایت دلالت میکنه کسی که در طریق مرده است حج او مجزی نیست، چون باید وصیت کنه. لذا موثقه اسحاق میگه نائبی که در طریق مرده است حجش مجزی است. موثقه عمار میگه نه خیر، مجزی نیست. طبق نظر این اعلام تعارض است بین این دو موثقه، لذا در صدد رفع تعارض برآمدند. صاحب تفصیل و شریعه سه وجه رو برای رفع تعارض از دیگران نقل میکنه و رد میکنه. حالا اون سه وجه خودتون مطالعه کنید، ردود ایشون رو ببینید. انما المهم این است که خود این محقق بعد از رد این وجوه جمع نظر خودشون رو در رابطه با این دو روایت متعارض بیان میکنند. بر کارورزی فقهی این مهمه، این نظر رو بدونید و بدونیم که چجور باید نگاه کرد به دو روایت متعارض. بفرد معلوم نیست. اون وقع اجر او علی الله، یعنی خداوند اجرش میده، ثواب میبره. چون خب حالا فرض کنید اجر مادی هم نمیبره، حالا همچه مدلولی نداره، ولی فرض کنید نمیبره، نه معلوم نیست این باشه. فقط وقع اجر او علی الله، خدا ثوابشو میده. چون بالاخره در بحث اجرتم گفتیم روایات هست، حتی اگر کسی نیابت عن اجرتن قبول میکنه در این موارد با ثواب میبره. روایت چیزی دلالت بر اجرت نداره، نه روایت چیزی دلالت بر اجرت نداره. بله اگر مدلول روایت عدم اجزا گرفتیم که ما هو ظاهر، وقت عدم اجزا بالملازمه میگه ممکنه مستحق اجرت نباشه، که در مسئله بعدی بررسی میکنیم به تفصیل که اجاره چه جور بسته شده، در چه صوری حق داره پول بگیره، در چه صوری نداره، اگه داره چه مقدار از پول رو میگیره، اونا بحثش میاد. خود این روایت است فقط وقع اجر و علی الله، نمیتونیم بگیم این نفی اجرت است، نه خود میگن ثوابشو میبره. حالا دقت کنید، این محقق وقتی میخوان نظر خودشون رو نسبت به این دو روایت و مدلولش بیان کنن، میفرمایند تارتن از صور ثلاثه موت در طریق قبل از احرام، موت در طریق بعد از احرام قبل از ورود به حرم، موت در طریق بعد از احرام بعد از ورود به حرم، که این صور رئیسه است. در این صور تارتن چنانچه ادعا شده است میگیم حکم دو صورت با اجماع روشن میشه. یکی موت بعد از احرام و دخول حرم نقل شده اجماع داریم، برای این که حج نایب مجزی است. دوم قبل از احرام و دخول حرم اجماع داریم بر عدم اجزا. اگه در مدینه مرده گفته شده اجماع داریم که مجزی نیست. حکم این دو صورت اگه اجماع تعبدی داشته باشیم بدون نگاه به روایات حکم روشن. بنابراین این دو روایت تعارض میکنن و تساقط میکنن. موثقه اصحاب میگه موت فی الطریق مجزیست، موثقه عمار میگه لکن یوسی مجزی نیست. تعارض میکنن، تساقط میکنن. یک صورت باقی میمونه، محرم باشد قبل از ورود به حرم بمیرد. نصوص خاصه که تساقط کردن، مراجعه میکنیم به قواعد اولیه. قواعد اولیه عدم اجزا است، لذا میگیم اگر نایب محرم شد قبل از ورود به حرم مرد عملش مجزی نیست. حالا صبر کنید، خودشون به این نکته اشاره میکنند. بعد میفرمایند اگر اجماع تعبدی در مسئله نداشته باشیم، کما هو الظاهر، فرمان ظاهر این است که اجماع تعبدی نداریم. اگه اجماع این باشه مدرکش همین روایات است. اگر اجماع نداشته باشیم دو خبر متعارض داریم. این محقق اینجور می‌فرمایند فلازم الاخذ بکلت الموثقتین بالاضافه الى القدر المتيقن. وظیفه این است که قدر متيقن از هر روایت را اخذ کنیم. قدر متیقن از موثقه اسحاق ابن عمار که می گفت مجزیست، موت موت بعد از حرام و دخول حرم است. قدر متیقن از موثقه این است بعد از احرام و دخول حرم اگه مرده مجزیست. بسیار ما میگیم مجزیست. قدر متیقن از دلیل عدم اجزا روایت عمار ساباتی موت قبل الاحرام و قبل دخول الحرم است. اگه در طریق قبل از احرام مرده است مجزی نیست. پس در هر موثقه قدر متیقنش رو اخذ میکنی، یه مورد شک باقی میمونه. مورد شک این است که محرم شده است قبل از ورود به مکه مرده است، در مورد شک به قواعد اولیه مراجعه میکنیم. قواعد اولیه دال بر عدم اجزا میباشه. این خلاصه کلام این محقق. عرض میکنیم ما اینجور نوشتیم که لا ینقضی تعجبی از این محقق. این نگاه به دو روایت متعارض چه نگاهیست و تخریجش طبق کدام قاعده است؟ فرض این است دو روایت است، هر دو معتبر است، مدلولشون هم متعارض است. در این مورد اخذ به قدر متیقن هر کدام یعنی چه؟ کجا در باب تعارض اینجوریست؟ خوب دقت کنید. مثلا ایشون می فرماین قدر متیقن از موثقه اسحاق ابن عمار موت بعد از احرام و دخول حرم است. خب این مورد رو موثقه اسحاق میگه مجزیست، موثقه عمار میگه مجزی نیست. یعنی چی قدر متیقن دلیل اول رو عکس کنی؟ خب تعارضه. مگه در باب تعارض ما قاعده ای داشتیم قدر متیقن احد الادله رو عکس بکنیم؟ نه اون اینجا چیه؟ اینجا الان مورد چجوریه؟ الان مورد آن بخواست من وجه نیست به هیچ وجه. مورد تباینه به تمام معنا آن بخواست من. یعنی تباینه به تمام معنا الکلمه. هر موردی رئیشون متیقن مورد الف میدونه روایت به شاملش، هر موردی رئیشون قدر متیقن دوم میدونه روایت الف شاملش. لذا ببینید روایت دوم می فرماید، اجازه بدید اینم بگم بعد گوش میکنم حرفتون. روایت دوم می فرماید قدر متیقنش موت قبل الاحرام و قبل دخول الحرم است. عمار صابات موثقه عمار میگه مجزی نیست، اگه در طریق بود هنوز محرم نشده بود. خب همین مورد رو طبق نگاه شما به موثقه اسحاق ابن عمار، موثقه اسحاق میگه مجزیست، این مات فی طریق مطلقا، چه محرم باشه چه محرم نباشه. پس این که این مورد رو بدیم به روایت دوم، بگیم قدر متیقن از روایت دوم این مورد است، لذا در این مورد حجت است. خب با تعارض چیکار میکنید؟ روایت اولم که شاملش شد. مورد شک رو هم که صرف نظر میکنید از این دو روایت، اگه دو روایت تساقط نمیکنن چطور رجوع میکنید به قواعد اولیه؟ میگید در مورد شک به این دو روایت عمل نمی کنیم. برای چه عمل نمی کنیم؟ لذا دقت کنید ما باشیم و نگاه این محقق به هر دو روایت سندن و دلالتن، این شیوه تخریج مسئله که بگیم قدر متیقن روایت الف فلان مورد است، پس به روایت ب در این مورد عمل نمی کنیم، با اینکه شاملش میشه. قدر متیقن روایت ب فلان مورد است، پس به روایت الف عمل نمی کنیم، با اینکه شاملش میشه. مگه میتونیم همچی کاری بکنیم؟ لذا به نظر ما این بیان این محقق علل قاعده وجهی برای تخریج فنیش ما پیدا نکردیم. حالا بفرمایید. نه دوتا شد ما که توضیح دادیم. حالا طبق بیان آقایون اشکال وارده، شاید پریروزا آقای مظفرین بود این اشکال رو کردن. اگر اون فی طریق مطلق باشه اون او به مکه دیگه چرا گفته شده؟ این حرفیست در جای خودش. نمیخوایم الان اشکال کنیم که چرا اون روایت مطلق گرفتید شما، اون بحثاشو کردیم. بالاخره به نظر ما قید به قدر جامع میخوره، دلیل ادبیش هم گفتیم، بحث تمام شد. اون نکته ای که هست اینه، ایشون اطلاق اون روایت قبول میکنن، میگن اون قید انماط فی طریق نیست، انماط فی طریق مطلق است، در طریق بمیرد چه قبل از احرام چه بعد از احرام. موثقه اسحاق بن عمار میگه مجزی است، موثقه عمار ساباتی رو ایشون سایر وجوه جمع نگاه کنید رد میکنن. مرحوم آقای شارودی در تقریرات حجشون گفتن ممکنه روایت عمار ساباتی رو حمله بر استحباب کنیم، ایشون میفرمان نخیر، حمله بر استحباب نمیشه، جمله خبریه ظهور در وجوب داره بلکه آکده. اون وجوه جمع رو کلن رد میکنن، میفرماین اون وجوه جمع که رد شد مهم اینه که ما ببینیم باید دو روایت چیکار کنیم. وقت این بیان ریشون دارن. اگه اجماع داشتیم روایت این تعارض و تساقط ها، یعنی چی؟ یعنی اگه اجماع بود اینا تساقط میکنن، اگه اجماع نبود تساقط نمی کنن. مگه اجماع چیکار داره به دو روایت متعارض که باعث سقوط اینا بشود یا نشود؟ حالا اولا ثانیا این که آمدن گفتن اگه اجماع نداشته باشیم کما هو الظاهر قدر متیقن گیری میکنیم، مگه در دو خبر متعارض میتوانیم به دلخواه خودمون یه مورد به یه روایت بدیم، یه موردم به یک روایت بدیم، بگیم قدر متیقن از مورد اول روایت اوله با یک روایت دوم شامل اون مورد میشود؟ ما بگیم نخیر دیگه، روایت دوم رو میذاریم کنار اینجا، باز نسبت به روایت دوم هم یه مورد رو میدیم، میگیم این مورد مال شما قدر متیقن با یک روایت اول شاملش میشه، ولی میگیم نه شامل نمیشه. یه مورد شک هم درست میکنیم، در مورد شک هم با اینکه هر دو روایت شاملش میشه، ما هم نگفتیم تساقط به روایتین عمل کردیم، معذالک در مورد شک بگیم رجوع به قاعده میکنیم. ما نفهمیدیم چجور باب تعارض باید این کار رو کرد. حالا شما باز متن مطلب ایشون رو مطالعه کنید، اگه توجیه دیگری، وجه دیگری، روش دیگری پیدا کردید برای توجیه مطلبشون بفرمایید تمام استفاده بکنید. خب این نظر این محقق، دقت کنید، به نظر ما بین دو روایت اصلا تعارض نیست، بلکه رابطه اطلاق و تقیید است. دقت کنید، موثقه اسحاق ابن عمار رو ما چگونه معنا کردیم؟ گفتیم قید قبل ان یقضی مناسکه به قدر جامع برخورد میکنه، موتف طریق رم شامل میشه. پس موثقه اسحاق ابن عمار چنین میگه، اگر در طریق بود احرام رو آغاز کرده بود قبل از اتمام مناسک مرد، عملش مجزی است. روایت عمار ساباتی میگه در طریق مطلقا باید وصیت کنه، عملش مجزی نیست، چه قبل از احرام چه بعد از احرام. موثقه اسحاق موثقه عمار رو تقیید میزنه، نتیجه این میشود لو ما تفت طریق باید وصیت کنه، مجزی نیست مگر اینکه بدء به احرام کرده باشه، که موثقه اسحاق بن عمار میگه اگر احرام رو آغاز کرده بود عملش مجزی خواهد بود. پس بنابراین بین دو موثقه رابطه اطلاق و تقیید است، تعارضی نیست که اون وجوه جمع مختلف از جمله کلام این محقق رو گفته بشود. مثلا الهنا نتیجه گرفتیم در دو مرحله ادله رو بررسی کردیم، یک محتوا و مدلول روایت اسحاق ابن عمار چیست؟ کاملا بررسی شد. مطلب دوم، نسبت بین موثقه اسحاق ابن عمار و موثقه عمار ثاباتی چیست؟ ثابت شد تعارض نیست، اما خاص مطلقند. نتیجه به نظر ما در مقام افتا این است که چهار صورت موت نائب تصویر میشه. صورت اول، در طریق مرده است قبل از احرام و ورود به حرم، موثقه اسحاق ساکت است، موثقه عمار میگه مجزی نیست، باید وصیت کنه. مورد دوم، در طریق مرده است بعد از احرام قبل از ورود به حرم، موثقه اسحاق ابن عمار میگه مجزی است، موثقه عمار رو تقیید میزنه. صورت سوم، مقیم در مکه هست، نایب مرده است، کأن موثقه عمار ثاباتی ساکت است، دیگه در طریق نبوده، ولی موثقه اسحاق ابن عمار میگه مجزیست و بر منوبان چیزی نیست. این نتیجه‌ای که در نکته دوم ما گرفتیم. سوره چهارم چی بود؟ نه، یه صورته که اصلا قبل از ورود به چیز هست، یعنی قبل نایب قبل از حرکت، اون که دیگه مسلمه، هر دو روایت شاملش نمیشه. قواعد اولیه میگه اجزا، اون که مسلم، میگه عدم اجزا. در خونش نیابت رو گرفته مرد، اون که بحثاش کردیم فقط صاحب حدایق که ان توهم کرده بود از روایات استفاده میشه اجزا، اون که نه، دلیل بر اجزا نداشتیم، قبلا بیان شد اون صورت. بله،
بهش فتا میگن به او وسیلت بکنه یا نه خود منوبعن باید دوباره،
منوبعن باید عرض کنم اگر کاریس انجام بده، مگر این که میرسیم زواهر در بحث اجاره اینو بررسی میکنیم. در خیلی از اوقات اینجور بوده که طرف که اجاره میکرده طرف رو برای حج، مثل الان نبوده، دسترسی ها باشه، تلفن باشه، امکانات باشه، لحظه به لحظه بتونه با اینا اخباری باشه، امثال ذالک، از حال خودش مشکلی براش پیش آمده. ظاهر حال این بوده است که اجازه میدادن بهش که اگه محضوری برات پیش آمد خود در کار میخوای بکن داشته باش. تازه اینجا هم اگر همچو اجازه ای هم نداشته باشه، باز خود این عمل فضولتنه، ولی اشکالی نداره، یعنی عیبی نداره نایب این کار رو بکنه، نایب کسی رو بگیره، بعدا میان به ورثه منوبعن مراجعه میکنن، میشه مثل یک عمل فضولی. اگه اجازه بدن مشکلی نداره، تازه حتی اجازه هم ندهن باز اصل نیابت دچار اشکال نمیشود، که ما یه وقتی بحثشو کردیم دیگه، مثل نیابت تبرعی میمونه. حالا اگر کسی آمد میدونه یک کسی حج به گردنشه ورثش نمیدن، پول داد به کس دیگه گفت تو بشه این آقا برو حج. این مجزی از عمل من و با هم خواهد بود. خب هازا تمام الکلام در رابطه با این نکته. ذیل این مسئله یک نکته ای حضرت امام میفرمایند که اون نکته رو بعد فردا بررسی میکنیم و توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین کلام صاحب تفسیر شریعه را حتما مراجعه کنید، مطالعه کنید، این بیانی که ما داشتیم ببینید بالاخره راهی برای این که توجیهی بشه کلام ایشون از این استقرابی که ما بیان کردیم خارج بشه، یک محملی براش درست کنیم. میتونید همچی چیزی رو تصویر کنید یا نه؟ بله بازم هی بینست نه موثقه عمار ساباتی ظهورش این نیست، چون در طریق بودن یعنی در مسیر بودن، اون نه اون دیگه در طریق گفته نمیشه. لذا شما ببینید در خیلی از این موارد هم اینجوری نیست که در طریق نگاه اینه تا به مکه برسه، در این روشن اینجوریه، یعنی ظهور اینه. تازه شاملش بشه باز روایت اسحاق میتونه مقید باشه.
نه، من خودم رو یاد دارم. Thank you.